سازی کشته می شوند و این برابر است با یک کشته در هر 5 دقیقه و این به خاطر شرایط کاری بد و غیر قانونی است. این حقیقت اهمیت انجام تحقیقات در مورد ایمنی صنعت ساخت و ساز را خاطر نشان می کند.
ذهن جستجوگر از شما پاسخ به این جستجوها از ما در موتور جستجو.
کارگاه‌های ساختمانی بعد از معادن دارای بیشترین تعداد و شدت حوادث ناشی از کار نسبت به سایر مشاغل می باشند. بر اساس آمارهای موجود 30% حوادث شغلی کشور به صنعت ساختمانی اختصاص داشته و میزان فوت ناشی از حوادث در این صنعت 15% برآورد شده است که میزان قابل توجهی است. سالانه در جهان 270 میلیون حادثه ناشی از کار اتفاق می افتد که نزدیک به 2,200,000 کارگر جان خود را از دست می دهند. در سال گذشته در ایالات متحده آمریکا 4,383 نفر جان خود را در محیط کار بر اثر حوادث از دست دادند که در این بین مرگ و میر ناشی از حوادث ساختمانی 18% فوت شدگان را شامل می شود. بر اساس آمارهای موجود در سال قبل از آن بیش از 5,702 نفر در اثر حوادث ناشی از کار کشته شدند و بیش از 6 میلیون نفر فقط در ایالات متحده دچار معلولیت شدند.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش‌های شما به وقت دانا است.
در رابطه با ایمنی در ساختمان، آسانسور و تجهیزات، دکتر رضا عزتیان متخصص بهداشت حرفه‌ای و محیط.
در مورد آسانسور اگر یک حادثه ای در ساختمون رخ بده، اولین توصیه اینه که از آسانسورها استفاده نکنید و از راه‌پله ها خارج بشید. و اگر راه‌پله ها آسیب دیده باشن یا به وسیله از تجهیزاتی مخدوش شده باشن، میتونن تبدیل به یک نقاط خطر بشن. باز هم آسانسورها دارای یک برای بهره برداری از اونها پروانه هایی که توسط سازمان های آتش نشانی ارائه میشه، یعنی به هنگام ساخت بعد از اینکه پروانه ها توسط دستگاه‌های مسئول پروانه‌های ساخت مورد تایید قرار گرفت، این مثلا آسانسورها میباید توسط دستگاه ایمنی و آتش نشانی مورد بازدید قرار بگیرن و ببینن که آیا شرایطشون معلومه، آیا این آسانسورها طراحی شدن، خوب طراحی شدن. پس بعد از اینکه طراحی صحیحه، این سر بهره برداری این قسمت به ما مردم یا استفاده کنندگان ارتباط سریع‌تر پیدا میکنه و اون اینکه مثلا اگر روش نوشته یک وزن مشخصی رو به عنوان ظرفیت آسانسور، آیا ما اون ظرفیت رو رعایت میکنیم؟ به تا اونجایی که جا داره توی اون خودمون رو جا میدیم بدون اینکه به ظرفیت آسانسور توجه بکنیم. بعد از پس اگر طراحی درست بود و نوع استفاده هم درست بود، باز هم میشه پایش دوره‌ای و اون اینکه این آسانسورها میباید توسط تکنیکنهای فنی به صورت دوره‌ای مورد بازدید قرار بگیرن و ببینن که آیا تجهیزاتش و قطعاتش درست قابل ارائه کار و خدمت میکنه، احتیاج به سرویس و یا تجهیز و تعویض دارن یا نه. پس اگر درست طراحی بشه، درست استفاده بشه و مورد پایش قرار بگیره، دلیلی برای ایجاد خطر وجود نداره و اینکه خطر حداقل خودش کاهش پیدا میکنه.
اگه به دونستن علاقه مندین، موتور جستجو همونیه که دنبالشین. رادیو جوان، شنبه تا چهارشنبه، موتور جستجو.
سلام، من اکبر دسترنج هستم، یک جستجوگر. زندگی در آپارتمان‌های چند طبقه سال‌هاست که ظاهر زندگی شهرنشینی رو تغییر داده. تا چند سال پیش با با ورود به خانه با حیاط، حوض و باغچه‌های پر از گیاه روبرو می‌شدید. اما حالا باید راه پله و آسانسور رو جایگزین اونها بکنید. در نتیجه طراحی و اجرای طول و عرض راه پله تأثیر زیادی بر فضای مشاع آپارتمان داره. سازمان نظام مهندسی برای مهندسین و عوامل اجرایی استانداردی جهت رعایت ابعاد و اندازه‌های راه پله، همچنین طول و عرض این فضای مشاع وضع کرده. مثل ابعاد داخل به داخل، راه پله باید 240 در 480 سانتی متر باشه و همچنین ابعاد داخل به داخل، آسانسور باید 160 در 200 سانتی متر یا 3 متر مربع باشه. لابی جلوی آسانسور یا همون پاگرد جلوی آسانسور 150 در 150 سانتی متر یا 2 متر و 25 سانتی متر مربع. در صورتی که در هر طبقه تا 4 واحد مسکونی داشته باشیم، یک واحد راه پله و آسانسور کافیه. اما در صورتی که در هر طبقه بیشتر از 4 واحد مسکونی داشته باشیم، حداقل 2 واحد راه پله و آسانسور مورد نیازه. ارتفاع پله 17 سانتی متر، عرض کف پله 30 سانتی متر و دیوار دور تا دور باکس راه پله و آسانسور 20 سانتی متر.
دکتر رضا عزتیان، رئیس گروه بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
این داستان به تمام ساختمان حالا میتونه سرایت پیدا بکنه. آیا در کف کفوش ها لغزنده نیستن؟ دچار دست انداز نیستن؟ آیا روشنایی ها به خوبی طراحی شدن و خوب کار میکنن؟ آیا سیم های برق آویزان نیستن؟ یا اگر آسیبی دیده باشن به موقع تعویض شدن؟ آیا به مورد چک و پایش قرار گرفتن؟ بعد رفتارها یا شناسنامه ایمنی که میتونه مربوط به اون سازه باشه، که در اون شناسنامه به تمام حوادث یا که در قبل اتفاق افتاده رسیدگی شده و تماسی شده، تمام ریشه های وقوع این حوادث بررسی بشه. مثلا آیا از سقف ما چکه یا ریزشی داریم یا نداریم؟ آیا در و پنجره داره حفاظت مناسب هست یا نه؟ آیا باز و بسته شدنشون ایرادی داره یا نداره؟ میبینید که بخشی از اینها میتونه توسط افراد عادی قابل درک باشه، یعنی چه شاغلین چه ساکنین وقتی که میدیدن ایرادی وجود داره باید به مدیریت اون قسمت، به اون بخش، حالا چه مدیریت مجموعه ساختمانیه یا مدیریت بیمارستان، گزارش این ایراد رو بدن. و همین که تمام این ساختمان میباید تحت یک بررسی دوره‌ای، پایش دوره‌ای باشه تا اگر ایرادی به وجود اومده برطرف بشه.
گفتگو کردم با دکتر رضا عزتیان، متخصص بهداشت حرفه‌ای و محیط.
پرسش های جور و جور، جواب های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو.
در رابطه با ایمنی در ساختمان ها و حوادث ناشی از ساختمان سازی صحبت می کنیم. در ایران با بررسی های گزارش های آماری سالانه منتشر شده توسط اداره کل بازرسی کار و امور اجتماعی نشان داده شده که حدود 35% حوادث ناشی از کار مربوط به فعالیت های ساختمانی و عمرانی بوده که متاسفانه بیشترین آنها منجر به فوت و بقیه نیز منجر به مصدومیت شدید یا نقص عضو شدند. در حال حاضر حوادث ناشی از کار به عنوان سومین عامل مرگ و میر در جهان، دومین عامل مرگ و میر در ایران بعد از تصادفات رانندگی و یکی از ارکان مهم بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی در جوامع صنعتی و جوامع در حال توسعه مطرح می باشد. همچنین طبق گزارش منتشره توسط اداره بازرسی کار امور اجتماعی، آمار حوادث ناشی از کار نسبت به دوره مشابه امسال در سال قبل 65% رشد داشته است.
اینجا موتور جستجو، به وقت پرسش های شما.
موتور جستجو رو هر روز همین ساعت بشنوید. از کلیه پادگیرها، کست باکس و شنوتو میتونید ما رو دنبال کنید. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردین و خدا نگهدار.
Thank you. موج‌های آبی سرزمین افتخارات بی‌شمار است و اینک صدای ما را از روی موج افتخارهای تازه بشنوید. انتخاب به عنوان واحد برتر استاندارد ملی 1403 و دریافت تندیس باشگاه برتر ورزش کشور از دستان وزیر محترم ورزش در 1403. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
از آشپزی خوشت میاد؟
چند تا غذای خوشمزه دلت میخواد؟
مایونز دلپذیر بذار تو دستور پخت غذا تو آشپزی،
توی کوکو، سوپ و سالاد یا ترچینی که میپذی.
نتیجهش یه غذای ترتر و لذیذتره.
دلپذیر 75 سال خوشمزگی.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سراغ ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سراغ ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سراغ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
امسال فرایند انتخاب رشته های با آزمون و بدون آزمون
رونمایی شد که به کمک آن پیدا کردن شغل آسان تر و کم تر.
یک راهنمایی شغلی و تحصیلی رادیویی در
چیکاره بشم.
سلام، من مجد تهرانی هستم و این چیکاره بشمه که میشنوید. چیکاره بشم برنامه‌ای که نوجوانا و جوانا رو با رشته‌های مختلف آشنا می‌کنه تا با آگاهی بیشتر انتخاب رشته کنن و به تبعش انتخاب شغل. امروز در ادامه گشت و گذارم تو شیراز و البته دانشگاه شیراز با دو تا از دانشجوهای اینجا، زهرا سعادت و حدیث زمانی که دیگه دوستای من شدن، گذرمون خورد به دانشکده علوم انسانی و با یکی از دانشجوهای مقطع دکترای رشته تاریخ صحبت کردیم که با وجود رتبه تک رقمی دکتراشون شیراز رو به جای تهران برای تحصیل انتخاب کردن. چند تا کتاب نوشتن و کلی مطالعه و تحقیق و مقاله در مورد تاریخ ایران داشتن. اگه فکر میکنی تاریخ رشته جذابی نیست یا نه براتون جذابه ولی از آینده شغلیش مطمئن نیستید، پای گپ و گفت من و آقای دکتر بهنام شیخی بشینید که ببینیم فارغ التحصیلای رشته تاریخ چی کاره میشن. سلام علیکم، خوب هستی؟ سلام هستیم.
همینجا میخوام بشینی تو کلاس.
هر جایی که شما بگین. شما میزبانی از من میپرسن انگار من اینجا نقشه.
به نام خدا، به نام شیخی هستم، دانشجو دکتری تاریخ ایران اسلامی دانشگاه شیراز.
از اولم دانشگاه شیراز بودی؟ کارشناسی
لیسانس هم بیرجند بودم، ارشدم تهران، دانشجو تهران و دکتری هم اینجا.
چی شد که از دانشگاه بیرجند رسیدیم به تهران، از تهران رسیدیم به
تلاش زیاد.
تهران رو دیگه خودشون نخواستید انتخاب کنید یا؟
خواستم یه مدت به فکر رفتن بودم ولی خب بعد پشیمون شدم و رفتم یک دانشگاه دیگه تجربه بکنم.
رفتم به خارج از کشور؟
بله.
و چرا نرفتیم؟
دیگه در حال عشق به وطن نذاشتم.
من اینجا ریشه در خاکم، من اینجا عاشق این خاک، اگر آلوده یا پاکم، من اینجا تا نفس باقیست میمانم.
من شاید تاپ میخواستم اونو جور نشد، یه ترجیح من داخل ایران.
خب یعنی الان دانشگاه شیراز از تهران بهتر بوده که؟
به لحاظ اساتید تفاوتی ندارن واقعا. مثلا اینجا دکتر خیراندیش، دکتر فروزانی، دکتر رنجبر، واقعا تو ایران جز بهترین ها هستن. منتهی مطلب خوب دیالت دانشگاه تهران اسمی هم داره در همین حد، وگرنه به لحاظ این که بیم تفاوت اساتید و تفاوت دانش این چیزا نه خیلی تفاوت نداره.
حالا اصلا چی شد که اومدین این رشته رو انتخاب کردید؟ با هدف بوده یا اینکه اولش همین قبول شدین؟
من از دبیرستان اصلا به خاطر تاریخ اومدم علوم انسانی خوندم، البته خب خیلی هم به ادبیات علاقه داشتم و تو دبیرستان در کنار تاریخ به علوم سیاسی هم علاقه پیدا کردم و همین باعث شده که الان تاریخ معاصر رو ترجیح بدم عنوان حوزه پژوهشی خودم. ولی مجموعا علاقه هم همیشه دارم.
کی این علاقه رو حالا به وجود آورد؟ خودتون هم که مطالعه می‌کردید، نه فیلم دیدی استاد
خواست؟ اول از همه محیط خانواده، چون بابام خیلی میشه خبر نگاه می‌کرد، مثلا صحبت می‌کرد این چیزا، از بچگی واقعا علاقه داشتم و در مرحله بعد فکر می‌کنم یکی از معلمان راهنمای دبیرستانم، دبیر تاریخ و تاریخ راهنمایی و دبیرستانم خیلی نقش داشت.
جذاب درس میداد؟
آره، و کلا خودم که علاقه داشتم دیگه این مسیرم از اول مشخص.
یعنی انتخاب اولتون بود؟
آره.
واقعا؟ آره. با چه رتبه‌ای؟
کارشناسی؟ آره. ولی یادم نمیاد. ولی فکر کنم 6200 مثلا. اگه اشتباه نکنم.
یعنی هیچ چی دیگه انتخاب نکردین همین؟
نه، علوم سیاسی انتخاب کردم. آره، اول تاریخ بعد علوم سیاسی.
کجایی هستین کلا؟
استان فارس، قیوکارزین.
پس برای همین برای دکترا هم برگشتید به
یکم دوری راه تاثیر داشت، ولی خب دوست داشتم این فضای جدید تجربه کنم. وقتی
میکشید. چی هست این رشته شما؟
رشته خیلی خوبیه.
الان برای مایی که نمیشناسیم، برای
شما نمیشناسی تاریخ؟
یه فرق بین منی که یه سال تو راهنمایی راهنمایید که نهایتش دبیرستان ما تاریخ نداشتیم. حالا من که اصلا کلان رشتم فنی بوده که تاریخ نداشتم، برای منی که مثلا یه راه نمایی حالا نهایتا اول دبیرستان یادم هم نیست داشتیم تاریخی یا نه
داشتیم.
آره خیلی تفاوت دادین علم من با علم شما که دکترای تاریخ پیش از اسلام
بعد
از اسلام بعد از اسلام. آره آره بعد از اسلام دقیقا کجایه؟
بعد از ورود
اسلام. بعد از ورود اسلام. الان چیه دقیقا؟ چی میخونین؟ قراره چه اتفاقی بیفته در طی تحصیل؟
خب الان راجع به تاریخ بگیم یا راجع به شغلش بگیم؟
نه الان در مورد تحصیل در رشته تاریخ بگیم تا برسیم به شغلش.
خب تاریخ کارشناسیش که عمومیه، یک دوره 4 ساله عمومیه، بیشتر هم تاکید بر تاریخ اروپا است. این واحدایی که غیر از تاریخ ایران میخونه بیشتر تاریخ اروپا است. این مثلا ما با تاریخ آفریقا، تاریخ آمریکای لاتین مثلا خیلی سر کاری نداریم، تا تاریخ آمریکا بیشتر تاریخ اروپا است. و دیگه بعدش دوره اشعر
اروپا اینا تاریخی ندارن.
خب حالا این علت داره، علتش اینه که بیشتر توی تاریخ جهان اروپا محوری مطرحه دیگه. به خاطر پیشرفتی که اروپا 200 سال قبل داشتن، اروپا محوری توی تاریخ خیلی حاکم. تا اینکه مثلا ما بخوام یه تاریخ آفریقا رو بخونم که هیچ مثلا نقش خیلی برجسته‌ای نداشته. در دوره اشعری آره گرایش متفاوتی هستش. یه تاریخ اسلام، تاریخ ایران باستان، ایران اسلامی، تاریخ آسیای مرکزی و قفقاز، تاریخ خلیج فارس و تاریخ جهان. دوره دکترام که الان بیشتر تاریخ اسلام دکتراش در ایران هست، تاریخ ایران باستان برای دانشگاه تهران و در سال دانشگاه فردوسی میگه باستان و ایران اسلام که اکثر دانشگاه دارم ایران بعد از اسلام.
حالا همه اینا رو خوندیم بعدن الان شما دانشجوی دکترین دیگه تقریبا تموم شده است دیگه آقای دکترین؟
نه دکتر ناقصم.
دقیقاً اونی که تاریخ خونده
چیکاره
میشه؟
فکر میکنم که حالا به خاطر اینکه ایران، من شخصا نظر خودم اینه و البته تمام اساتیدم فکر میکنم اینو تایید بکنم که ایران دو تا چیز خیلی درش برجسته، یکی زبان فارسی، یکم تاریخش. این دو تا هیچ وقت نباید مورد غفلت واقع بشه. اگر دقت بکنید
میشه؟
نه نمیشه، تاریخو نمیشه از ایران بگیری.
منظورم اینه که
شاید حذفش بکنن، نه که بخوام بگم
بگیرم اونقدر که بعدش بها داده بشه. حالا چه آکادمی
که مثلا الان تمام دانشجوها رشته تاریخو دارن، تقریبا خیلی از دانشجوها دکتری دارن، مقطع دکتری دارن، مقطع ارشد دارن. و تا یادمه که یک دو سال پیش وزارت علوم با یکی از مسئولان اونجا صحبت می‌کردم، میگفت الان گرایشای مثل تاریخ جهان یا اینا از حالت عمومی که دوره کارشناسی قراره که از حالت عمومی خارج بشه، تخصصی بشه. مثلا ورود مثلا بیان لیسانس تاریخ جهان میرن، لیسانس تاریخ اسلام، تاریخ باستان. خب این نشونه توجه. خب الان برای همه رشته اون بی توجهی که میگید یا نارضایتی که میگید در همه رشته هست و مخصوص تاریخ نیست، ولی به لحاظ کاری بیشتر آموزش پرورش، دانشگاه ها، مراکز آرشیوی، موزه ها، اینا فکر میکنم جایی هستش که حتی وزارت خارجه.
نفرین دانشگاه شیراز
دکترا؟ خب ورودی ما الان 6 نفرین که 5 نفرشون معلم هستن، 4 نفرشون معلم هستن، 2 نفر اونم که واقعا همینجوری داریم.
شما الان جزو مانند که معلم نیستین؟ اصلا الان شغلی؟
مگه معلم بودم الان دانشگاه نه.
الان شغلی نداری؟
شغل مطالعه هستم. این نقص بزرگیه که دانشجو دکتری تاریخ شغل داره. یعنی همه رشته ها دانشجو دکتری باشه شغل داشته باشه.
بعد تحصیلش رو داشته باشه؟
باید اصلا تمام وقت باشه 24 ساعتی.
خب چجوری پول
در بیاره؟ دیگه مسیر دلیه. فردی که کارمنده و میخواد به دکتر بگیره برای سواد نیست، برای دانش نیست، عموماً برای مدرکی، برای بیان پیش بیان آقای دکتر مثلا یه مقداری برای به حقوقش، به همین خاطر فکر میکنم که اصلا جالب نیست.
به نظر من ایدئالش اینه که دانشجو دکتری درس بخونه و از همین درس خوندنش پول در بیاره. بقول شما از مطالعه
اینه، حالا ولی فعلا نیست دیگه، نمیدونم در حال پولی به اون نمیدونم.
من کشور اروپایی قانون دارم، من که دکترا میخونم در کنار تحصیل توی دانشگاه توی مدارس میرم تدریس میکنم. این خیلی حقوقشون میدن دارم داشت اصلا تکمیلیه دیگه، باید به اون
خواهش هم هم کلاسی های شما که معلمن درسی به جز تاریخ؟
نه تاریخ میدم، ولی در مجموع یه دوری سنگینه. خب شما اگه میخوایی به طور حرفه‌ای بخونی، مخصوصا علوم انسانی، نیاز داره که تمام وقت مطالعه کنی. وقتی که معلمی، حالا هر شغلی دیگه، خواه نخواه چند روز از هفته مشغول کار خودت، اینه که اون زن طرف آماده نمیشه که بخواد 24 ساعت مثلا به حوزه یالا بجوشی خودش فکر بکنه، یک مقاله بنویسه یا مثلا اثر خیلی خوب تولید بکنه. نظر من زیاد جالب نیست، چون وقتی که نگاه میکنیم مثلا میبینیم که دانشجوی تراز اول هر کشوری، تو کشور اروپایی، آمریکا، کسیش جداست، به نظر معمولا دانشجوی تراز اولشون بیشتر سخت میگیرن، اساتید برجسته رو مثلا اونا پرورش میدن، ولی داخل ایران مثلا خیلی ضعیف شد. از تهرانش گرفته تا دانشجوی شیرازش تو تهران دوران میگیرن.
فکر میکنید که دیگه
دکترا
که تموم شد
قراره
چه
اتفاق بیفته؟ من علاقه دارم. من سال 96 دانشجو تهران فارغ التحصیل شدم، بعد از حضور شما یک دو سالی هم به عنوان امریه در اون کتابخونه مرکز دانشجو تهران بودم، یعنی از سال 99 دیگه رسما آزاد بودم. حتی قبلش هم میتونستم دکتری آزمون بدم و دادم، ولی هیچ وقت شرکت نکردم تو مصاحبه. خلاصه چند سالی که بیکاری هاشم دیدم من که دارم مطالعه میکنم، حالا بهم مدرکم بیارم، یعنی بیشتر علاقه هست. حالا اگه بعدش هم فارغ التحصیل بشم و کار باشه یا نباشه، فکر نمی کنم از تاریخ جدا بشه.
باشه یعنی نباشه یعنی یه راهی برای امرار معاش. معمولا الان بچه ها تو این مقطع که دارن درس میخونن، بچه حتی راهنمایی هم میگن بریم یه کاری که پول داشته باشه.
اونا زود شروع کردن. ما تو این سن نمیتونیم بگیم دیگه بریم یه کاری داشته باشیم، هر کاری نمیتونیم انجام بدیم. امیدوارم به آینده فکر میکنم که اتفاقای خوب بیفته، هرچند سخت. اما بدبینم نیستم که بگم حالا قطعا اینجوری نیست که مثلا بگیم کسی که میخونه به واقعا علاقه داره و مثلا کارای
حتما
در نهایت الان دیروز بود به هر حال به هدفش میرسه.
نه ان شاء الله که به زودی این اتفاق بیفته و ان شاء الله که واقعا اون چیزی که دلتون میخواد باشه. تو هر شهری هستید، مدرسه، آموزشگاه و دانشگاه فرقی نمی‌کنه. اگه می‌خواید چیکاره بشم کنارتون باشه بهمون پیام بدید. آدرسمون هم چیکاره بشم فینگلیش چیکاره بشم رو سرچ کنید و بهمون دایرکت بدید. فالومون هم کنید، ضرر نمی‌کنید. تو کست باکس هم هستیم که فارسی سرچ کنید چیکاره بشم پیدامون می‌کنید. تا دوشنبه و چیکاره بشم ولی و ادامه سفر شیراز، خدا نگهدار.
من زدم دلمو به دریا، تو هم دل منو دریا، شبی که تو بخندی شب عشقه، نمیرسه به تو زورم که با همه غرورم بد افتاده به جونم تب عشقت. چقدر خوب تو رو دارم، فقط گیره اشارم، نگاش از تو و دل دادنش از من، ببین واسه تو میمیرم، من آروم نمیگیرم تا ثابت نکنم عاشقت هستم. جون من جون تو، آخ به قربون تو، وای چقدر خوب تو، اومدی تو دنیام، وای اومدی تو دنیام، اومدم با دلم به دلت پا بدم، همه دنیا برم با تو خوبه تنها، وای اومدی تو دنیا. بیا عشقم بریم لب دریا، که واسه من حتی بی نظیر حرفش، چه در امشب دوتایی تو بارون میچسبه حرفامون، آخه به این میگنش. دلم هر بار ازت یکی میخواد، با چشمام از چشمات بالشو میگیرم، بدون تو نمیشه باور کن، فقط تو لب تر کن تا برات بمیرم. جون من جون تو، آخ به قربون تو، وای چقدر خوب تو، اومدی تو دنیا، وای اومدی تو دنیا، اومدم با دلم به دلت پا بدم، همه دنیا برم با تو خوب تنها، وای اومدی تو دنیا. جون من جون تو، آخ به قربون تو، وای چقدر خوب تو، اومدی تو دنیا، وای اومدی تو دنیا، اومدم با دلم به دلت پا بدم، همه دنیا برم با تو خوب تنها، وای اومدی تو دنیا.
پاییز امسال
همراه رادیو جوان باشید با برنامه های جدید.
سه ستاره، جمعه ها، نه صبح،
جوون استیشن،
هتل کارتون،
باشگاه طنز پردازان، پنج شنبه ها و جمعه ها ساعت 10 صبح،
برگ، پاییز، موسیقی، هر شب ساعت 21:45،
مارپیچ،
پشت آینه، مازست،
باشگاه دانشمندان جوان، شنبه تا چهار شنبه، ساعت 16،
آگهی استخدام، پنج شنبه ها ساعت 9 صبح، تکرار جمعه ها ساعت 16،
موج جوانی پنج شنبه و جمعه ساعت 17، تکرار سه شنبه و چهار شنبه ساعت 21،
گلستانه هر روز ساعت 16:40، تکرار ساعت 21:40.
من زمین را دوست دارم،
آب، خاک، زندگی،
هر روز ساعت 15:45، تکرار ساعت 6:15 و 21:45.
پادکسترهای جوان، شنبه تا سه شنبه ساعت 20.
پاییز 1403،
ما این و شما و برنامه های داغ.
همه چیز منی، تو عزیز منی، وقتی بارونیم تو پاییز منی.
از حضور شما با افتخار استقبال میکنی.
واسه من نفسی، واسم همه کسی، تو میای که به داد دلم برسی.
همراه برنامه های جدید رادیو جوان،
تو همه دنیا میتابد، میخوانه